رادیوی آزادی،
مجله خبری.
رئیس کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان سیمومن یتیموف و والی یا رئیس ولایت بلخ افغانستان یوسف وفا در دوشنبه ملاقات کردند. یوسف وفا یکی از افراد نزدیک رهبری طالبان گفته می شود و در گذشته والی قندهار بوده است. او بلندترین مقامداری طالبان است که در 4 سال حکومت این گروه بر افغانستان به تاجیکستان سفر می کند. چون و چرای موضوع را در این گزارش از من محمد وفا رضازاده بشنوید. رسانه های افغانستان از قول سخنگوی والی طالبان در بلخ نوشتند که یوسف وفا روز 23 اکتبر به تاجیکستان سفر کرد و در صحبت با مقامات تاجیک خواستار برقراری رابطه های دیپلماتیک شد. با گفته سخنگوی والی بلخ، یوسف وفا با دعوت تاجیکستان به دوشنبه سفر کرده است. به نوشته افغانستان اینترنشنال، والی طالبان در این دیدار و ملاقات ها بر گسترش رابطه های دیپلماتیک، فرهنگی، اقتصادی و علمی میان دو کشور تاکید کرده، مبارزه با تهدیدهای امنیتی را اولویت همکاری های دو جانبه دانسته است. او خواستار هماهنگی عملیاتی در مبارزه با گروه های تروریستی و شبکه های قاچاق مواد مخدر شده است. طالبان در تاجیکستان یک گروه ممنوع و تروریستی دانسته می شود. رسانه های افغانستان از قول یوسف وفا نوشتند که به هیچ کس اجازه دادن نمی شود که از خاک افغانستان علیه کشور دیگر استفاده شود. به نوشته این رسانه ها، رئیس کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان با استقبال از موضع طرف افغانستان به اهمیت حسن همسایگی و رشد همکاری های امنیتی و استخباراتی میان دو کشور تاکید کرده است. مقامات رسمی در دوشنبه و نیز رسانه های تاجیکستان تا کنون در مورد این سفر خبر نشر نکردند. سفری والی بلخ افغانستان و تاجیکستان در روز صورت گرفت که دوشنبه میزبانی سومین نشست کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل در مورد مبارزه با تروریسم و افراط‌گرایی بود. معلوم نیست که این مقام حکومت طالبان برای شرکت در این نشست به دوشنبه آمده است یا مستقلانه دعوت شده است. سفر این مقام طالبان به تاجیکستان تقریبا 1 سال بعد از سفر سیمومن یتیموف به کابل و دیدار و ملاقاتش با رهبران مقامات استخباراتی و نظامی طالبان صورت می‌گیرد. آن سفر در نیمه دوم ماه آگوست سال 2024 صورت گرفته بود و در ماه سپتامبر همان سال رسانه‌ای شد. رابطه های تاجیکستان و افغانستان در 4 سال گذشته شیب و فرازهای داشته است. تاجیکستان در ابتدا در محافل سیاسی و تبلیغاتی رسانه‌ای موضع گیری قاطع علیه طالبان می‌کرد و یگانه کشوری از همسایه های افغانستان دانسته می شد که به مخالفان طالبان پایگاه داده است. با گذشت زمان، نشانه های از تغییر در سیاست تاجیکستان در برابر حکومت طالبان به وجود آمد. تاجیکستان رابطه های تجارتی و اقتصادی خود را با افغانستان حفظ کرد و حالا به این همسایه کشور خود برق صادر می کند و بازارهای نزد مرزی را فعال نگه می دارد. هرچند تاجیکستان تا کنون سفارت افغانستان در دوشنبه را در اختیار سفیر حکومت پیشینی کابل نگه می‌دارد، اما در ماه مارس سال 2023 طالبان اعلان کردند که کنسولگری افغانستان در شهر خارق تاجیکستان از حکومت آنها نمایندگی می‌کند. دیگر کشورهای آسیای مرکزی که از آغاز روابط گوناگون با طالبان داشتند و حتی این گروه را از روی خط سازمان‌های تروریستی بیرون کردند، حالا با طالبان رابطه های خوب برقرار کردند. چند ماه پیش روسیه که کشورهای آسیای مرکزی در محور سیاست های آن میچرخند، حکومت طالبان را به رسمیت شناخت.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
حباب نبودن جمسید با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
دادگاه ها در تاجیکستان در اکثر موارد گمانبران را محکوم می کنند و خیلی کم حکم به اصطلاح سفید می برارند. من میرزا نبی خالق زاده را چه به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. به اصطلاح رسمی دادرسای تاجیکستان در 6 ماه اول سال گذشته 94000 پرونده را بررسی کرده یگان حکم سفید نبرآوردند. این مرد از قرار دادگاه ناحیه کوشانیان درباره مسکون کردن همسری برادرش راضی نیست. میگوید محاکمه های دادگاهی بدون تفتیش بیشتر و ناعادلانه صورت گرفته، قرار دادرس امید و باوری او را به عدالت دادگاهی از بین برد.
یک چند بار گفتم که محترم سودیا، جایی که شما مسکون کرده ایستادید و حجره من خودم استقامت کرده هستم، من جای استقامت ندارم، من زن گودک، من صاحب ملک هستم، خونه در این منه، من زن گودکم رو که گرفته بیرون به زندگی نمیکنم هیچ وقتی و یا درو درات زندگی کنم.
مثل او شکایت ها از کار سودیا یا دادرس ها بارها صدا داده است، اما دادگاه های کشور همیشه کاری خود را عادلانه ارزیابی کرده به تامین ولایت قانون و مستقل بودنشان تاکید میکنند. عبدالرحمن وطنوف دادرس سابق دار بر این است که برای تامین عدالت دادگاهی دادرس ها باید مستقل باشند.
یک چیز میخواهم که همه سودیا های ما باید مسئولیت ناک شود در نزد خلق. من خیلی حالی هم هست، مثل یکم پرونده دیدگیم در مسئلیت میکنم. به فکرم من مسئلیت های سودی های که مسئلیت کند کتیم سودی های بالو کتی یا که رئیس کتی یا که وای کتی، به فکرم این سودی های بای کار نکنم باید.
به نظر اون مستقلیت دادرس ها به سطح دانش آنها نیز بستگی دارد.
ما میخواهیم که همین سازمان سودیا های جمهوری تاجیکستان که سال 1994 تشکیل شده بود، همین سودیا های جواب بسیار اهمیت دارد، دانششون رو بلند کنند. من بسیار دولت ها بودم، من میدانم که بسیار سودیا های که در مثال گریم در دولت‌های خارجی و ها مستقل‌تر هستند به فکر من همی خیلیه.
6 سال پیش کمیسیون بین‌المللی حقوق شناسان در گزارشی گفته بود که دادگاه‌ها در تاجیکستان مستقل و بی‌غرضانه حکم صادر نمی‌کنند و از حکومت خواست نظام دادگاهی را اصلاح کند. تاجیکستان سال 2007 تا 2021 4 مراتبه برنامه اصلاحات سودی حقوقی را قبول نموده به نظر مقامات دادگاهی چنین برنامه ها عملی شدند. اما آنها به نظام دادگاهی چه بهبودی آوردند؟ در این باره تا لحظه تهیه گزارش از دادگاهی عالی کسی حاضر نشد صحبت کند و به نامه رادیو آزادی نیز پاسخ ندادند. رهبری دادگاهی عالی تاجیکستان ماه آوگوست امسال در یک نشست خبری از تامین عدالت دادگاهی صحبت کرده بود.
حضور به واسطه محترم جناب عالی هم برای مراجعه شهروندان مسئله گذاری کرده که دوره به دوره فکر کنین پیشترو اگر در یک هفته در یک هفته یک مرتبه میشه، اون سوال های حضور یک در یک هفته دو مرتبه خودی رهبری به واسطه قبول میکنه. این به کدام خاطر است که خودی همین مردم محرمانه شفاف است بیایم مراجعت کنند، حجت داشته باشند، یکم نوروزی از یکم سنت های سودی باشد یا حرکت های سودی باشد، مرمت میایم قبول دارم و قبول میکنیم و خودم باشد یا در یجاگی مقیم خطی باشد ما قبول میکنیم و بسه به همه شکایت و ایرات هایی که همه دارم در دوره خانم شکایت هاشون بررسی کرده میشه.
فرهاد آدینای فعال مدنی در اروپا شرح داد که چرا دادرس ها در تاجیکستان مستقل نیستند.
چون سودی ها را پرزیدنت تعیین و بیکار میکنند. این سبب شده است که سودی ها در تاجیکستان غیر مستقلند. سود ها اصلا همش فرمایشی هستند. سودی ها نگاه میکنند که پرکرور چی طلب میکنند.
یک پرسش سریراهی خبرنگارانی آزادی نشان داد که ساکنان درباره کاری دادرس ها نظری گوناگون دارند.
وقتی که حکومت بالایی که فشار آوردن و یا هم نتونستن، حکومت طرف سود آمد. سود طرف حکومت را. نکه من اینا از ما در آمدن نماندم شد. با بالایی نمیستن، کساتیان نمیستن دیم. با گرفتن به اینجا همینجا هم دسته ما رو بخواه گردوندن من. نکه آخیر با منفیت من بروم.
یکی میبینیم که در حقیقت کار میکنم.
کار مغالطی داگه خیلی یکون خیلی حقیقت نگه نمیده. همکه قانون را جواب میگه، پریزیدنت هم گفت میگه. با گپ پرزیدنت نمینن که همین قانون تایپ ها میمونه آخرش.
دادگاه ها در تاجیکستان در اکثر موارد گمانبران را محکوم میکنند و خیلی کم حکمی به اصطلاح سفید میبرارند. به اصطلاح رسمی دادرسای تاجیکستان در 6 ماه اول سال گذشته 94,000 پرونده را بررسی کرده یگان حکم سفید نبرآوردند. مقامات دادگاه این را بهتر شدن کار مقامات تفتیشاتی، ولی بعضی حقوق شناسان پایبندی دادرسا از دیگر نهاد جانب ها ارزیابی میکنند. راه نیافتن نزدیکان گمانبران به مرافعه ها و ناروشن ماندن جزئیات بعضی پرونده های پرسر و صدا هم سالهای اخیر انتقادهایی را در کار نظام دادگاهی کشور به میان گذاشته است. دادرسا نه همیشه چنین وضع را شرح می دهند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
بانک ملی تاجیکستان گفت پیامدهای تحریمات اتحاد اروپا به ضد 3 بانک تجارتی کشور را می‌آموزد و برای کم کردن عواقب‌های منفی آن با شریکان بین‌المللی مشورت می‌کند. در این باره من علی شیر ظریفی گزارش می‌دهم. اتحاد اروپا که بعد از آغاز جنگ روسیه در اوکراین به ضد مسکو تحریمات زیادی اعلام کرده است، روز 23 اکتبر بسته دیگری تحریم‌ها را به ضد روسیه اعلام کرد. در فهرست مؤسسه و شرکت های تحریم شده نام سپیتامین بانک، دوشنبه سیتی بانک و کامرس بانک تاجیکستان نیز هست. بر اساس این قرار هیچ شرکت و افراد علایده کشورهای اتحاد اروپا حق ندارند با 3 بانک شامل شده در فهرست از تاجیکستان معاملات براه مانند. در قرار اتحاد اروپا درباره تحریمات نو گفته شده است که در فهرست مؤسسه های مشخص کشورهای سوم شامل کرده شدند که از راه کنار زدن محدودیت های صادراتی از جمله کامپیوتر، ابزارهای اداره ماشین، میکرو الکترونیکا، بسرنشین ها و دیگر مال ها و تکنولوژی های نو غیر مستقیم به تقویت توانایی ارتش روسیه سهم می گیرند. عین زمان به گفته نمایندگان بانک ملی تاجیکستان، بانک های تحریم شده همچنان به مشتریان مثل همیشه خدمت می رسانند و عملیات بانکی داخل کشور، خدمت رسانی حساب ها، بانکمد ها، زمیمه ها و خدمت رسانی های الکترونی طبق نقشه اجرا می گردند. کریم جان احمدوف، معاون سابق وزیر اقتصاد تاجیکستان، در یک پاسخ کتبی درباره پیامد های احتمالی تحریمات اروپا به ضد بانک های تاجیکستان نوشت، انتظار می رفت که این تحریمات می شوند. بعضی از بانک های کشورهای آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان از همان اول برای کمک در دور زدن تحریمات به ضد روسیه استفاده می شدند، افزود او. در بیانیه بانک ملی همچنین آمده است که ممکن است تحریمات اتحاد اروپا به ضد سپیتامین بانک، دوشنبه سیتی بانک و کامرس بانک تاجیکستان سبب سنجش های ایلوگی یا تغییرات در اصول های استانداردی انتقال های بین المللی این 3 بانک شود. بانک ملی همچنین گفته است که فعالیت نظام بانکی با رعایت قانونگذاری عمل کننده ادامه داشته، برای تامین فعالیت منتظم، ثبات و حفظ منفعت های مشتریان تمامی چاره های ضروری اندیشیده می شود. از زمان تجاوز روسیه به خاک اوکراین در سال 2022 باری اول نیست که شرکت های واقع در تاجیکستان تحریم می شوند. از جمله شرکت گازپروم نفت تاجیکستان تحت تحریم قرار دارد و یکی از تامین کنندگان اساسی سوزشواری در تاجیکستان است.
تاجیکم من، تاجیکم من، تاجیکم، با وطن هم جان و هم تن تاجیکم، خونی من خونی نیاگانی من است، هم نجاتم با هم تن تاجیکم، تن هم جان و هم تن تاجیکم، تاجیکم من، تاجیکم من، تاجیکم، با وطن هم جان و هم تن تاجیکم. من سمرقند و بخارا، من خوجند، من دوشنبه سمرقند و بخارا، من خوجند، من دوشنبه تخت میهن تاجیکم، مثنوی قرآن من با پهلوی است، راز دی را کرد روشن تاجیکم، مثنوی قرآن من با پهلوی است، راز دی را کرد روشن تاجیکم، وطن هم جان و هم تن تاجیکم، تاجیکم من، تاجیکم من، تاجیکم، با من تاجیکم، من تاجیکم، با وطن هم جان و هم تن تاجیکم.
ارجی بیچ که خبرشناس معروف اروپایی، ایران شناس و محقق برجسته زبان و ادب و فرهنگ تاجیکان ماه اکتبر امسال 110 ساله شد. این مبلغ فرهنگ و هنر و ادبیات تاجیکستان در اروپا و غرب 16 اکتبر سال 1915 در شهر پراگ جمهوری چیخ تولد شده است. بارها به تاجیکستان سفر کرده و راجع به آثار چهره های برجسته ادبیات کلاسیک و معاصر تاجیک از جمله مولانا، جامی، عبید زاکانی، احمد دانش، صدرالدین عینی، لاهوتی، تورسونزاده، الغزاده، گلغسار، لایق و دیگران پژوهش های ارزشمند انجام داده است. گذشته از این آثار شاعر و نویسندگان زیادی تاجیک را به چیخی ترجمه و در کشورهای زیادی اروپایی نشر کرده است. ارجی بیچکا علاقه و عشق خاصی به تاجیکستان و مردم تاجیک داشت که به پاس این احترام به فرزندانش نام های شرقی گذاشته بود و خانه‌اش در شهر پراگ را به نمونه های هنری و مردمی تاجیکستان آرا داده بود. بیچکا در میان دانشمندان و ادیبان تاجیک دوستان زیادی داشت و تا پایان عمر دیکبر سال 2004 با آنها رابطه و مکاتبه می کرد. من ارشاد سلیمانی با همکارم برات یوسفی به افتخار 110 سالگی این دانشمند برجسته مستند شیفته خراسان را ساختیم که حالا تقدیم شما می شود.
من دوست فرهنگ تاجیکستان تقریبا 50 سال هستم. شما میبینید که بسیار پیر شدم، اما کوشش میکنم هم در آینده بخوش کوشش خواهم کرد، هم در آینده برای شناختن فرهنگ تاجیکستان، هنر تاجیکستان، کارهای دیگر تهیه کنم.
این حقیقت اعتراف مرد دانشمند اروپایی است که عمر خود را وقف ایران شناسی به ویژه زبان، ادبیات و فرهنگ تاجیکان کرد. ارجی بیچکا شرق شناس چیخ، شاگرد خاورشناس دیگری معروف چیخ یان ریبکا، دانشمندی که در ایران شناسی اروپا تغییر آورد و بخش های آن را از داخل به شکل جداگانه پژوهش و معرفی کرد.
همین بیشه آخرین عضو همین سلسله ادبیات شناسان جوان حقگاه با سروره یان ریبکا و دیگر را.
اینو دانش اون گروهی شرق‌شناسان اروپایی هستند که پیش از همه خلق تاجیک را تحقیق کردند. اکثر شرق‌شناسان اروپایی با تحقیق ایران، ایران به معنای حدود امروزی جمهوری ایران بیشتر مشغولند، مشغول بودند، گرچه اینکه تقسیمات نمی کردند رسما. اینها هم البته درباره ایران نوشتند، گفتند، ولی در مد نظرشون پیش از همه مسئله تاجیکستان، مسئله آسیای میانه بود.
ارجی بیچکا 16 اکتبر سال 1915 در شهر پراگ در خانواده بانکدار معروف به دنیا آمده است. پدرش چون دیگر ثروتمندان اروپایی میخواست پسرش حقوق بخواند و منافع تجارتی او را حمایه کند. بیچکا حقوق شناس شد، رشته حقوقی دانشگاه کارل را ختم کرد، ولی به شرق شناسی برتری داد. به فکولته فلسفه رفت و همراه با اکادمیکیان ریبکا یکی از پایه های ایران شناسی اروپا شد.
اولین تاجیکی که استاد بیچکا خورد این بابا جان غفورو بود. قبل از اون در سن 20 سالگی بیچکا به ترکیه سفر میکند و با آموزش فرهنگ ترک شروع میکند، عینا به مانند ارمنی وامبری که از مجارستان این کار را کرده بود. و اما بعدا دایره پژوهشات او بیشتر میشود، وسیع‌تر میشود، با فرهنگ و ادبیات فارس و تاجیک آشنا میگردد. اما در سال 58 وقتی که بابا جان غفاروف به پراگ میآیند و مقامات شیخ بیشک را به فرودگاه میبرند برای پیشبازگیری، و بیشک با لحن خوبی تاجیکی فارسی غفور را پیشباز میگیرد و وقتی صحبت میکنند غفور میپرسد که شما با چی مشغول خواهید بود؟ میگویند که با آموزش تاریخ و فرهنگ ایران. و اما غفوروف با بیشک توصیه میدهد که ایران شناسان در جهان خیلی زیادند اما تاجیک شناسان نیستند، و با همین صحبت غفوروف بیشک با آموزش فرهنگ، تاریخ و هنر تاجیکستان مشغول میشود.
وقتی که من شاگرد استاد یان ریپکا هستم و این استاد بسیار معروف بود، بله، و همچون شاگرد این کس من با ادبیات تاجیکستان می‌خواستم آشنا شدم و از این سبب من در آن وقت با ادبیات تاجیکستان.
زمانی دانشجویی با دعوت یک دوستش که در سفارتخانه چخسلواکی در تهران کار میکرد پیاده به ایران سفر میکند. این سفر پیوند همیشگی ایرجی بیچکا را با ایران فرهنگی و هر پدیده متعلق به تمدن فارسی برای یک عمر رقم میزند. پس از این نخستین نوشته های بیچکا حالنامه و آثار زکریای رازی در سال 1943 و ترجمه داستان کوتاه صدرالدین عینی کفش های ملا تراب در سال 1951 به نشر می رسد.
این آثار بی زوال است. من چرا این کلمه را گفتم این صفتی بی زوال؟ چون که کم، خیلی کم هستند محققانی که از خارج کشور، البته که اولا بسیار واقع بینانه و بسیار مشکافانه و بسیار دقیق و گسترده در قرینه ادب و فرهنگی دنیا عالم ادبیات یک ملت رو بسنجند و کاوش بکنند و تحقیق بکنند و به اون خلاصه بیاد. ایرجی بیچکا همین گونه بود. بعدا یک چیز داشت، یک دوردانجو بود. انمی استفاده کنیم اگر همین کلمه رو به موقع است، دوردانه می جست. یعنی باری اول او دید که همین نوادر الوقایی احمد دانش چگونه یک اثری بنیادی است، فوندامنتالی است، و این رو گرفت و با چخی و با انگلیسی ترجمه کرد و با دنیا همه آشنا کرد، معرفی کرد.
موضوع رساله ختم بیچکا وقتی دوباره در رشته فلسفه دانشگاه می خواند راجع به مرگ سودخور عینی در سال 1954 بود. بیچکا در سال 1958 با دعوت حکومت تاجیکستان به دوشنبه آمد و یک ماه اینجا زندگی کرد. در برابر دیدار و صحبت با ادیبان و دانشمندان فرصت بیشترش را در گنجینه دستخطهای کتابخانه فردوسی سپری میکند.
ایرجی بیچکا از همونهای بود که در برای اون دستاوردهای ادبیات ما در سالهای 20 30 بعد بسیار گسترده، بسیار زیبا تحقیقات گذاران، و فضیلت تحقیقات های ایرجی بیچکا این است که با واسطه تحقیقات های ایرجی بیچکا مملکت های اروپایی همون منطقه از دستاورد های ادبیات ما آگاه شدند. مثلا ایرجی بیچکا که درباره استاد عینی، مرگ سودخور، یتیم، درباره نماینده های همون ادبیات همون زمان اثرها می نویش و علاقه دائمی داشت به تاجیکستان. ایرجی بیچکا درباره هم استاد عینی، جلال اکرامی، رحیمی، پیرو تا استاد لایق گویم همین هر چیزی که در چیز ما تازه پدیده ای که پیدا میشد در برای اونا نظرش می نوشت، هم در برای ادبیات کلاسیکی ما کارای بسیار شایسته کردن اون کس. ببینید در برای مولانا جامی، جلال الدین بلخی این طرف گریم، حتی موش و گربه عبید زاکانی اوه برگردان کرد، دید چاپ کرد و بسیار کارای شایسته کرد.
چون این دانشمند اروپایی در معرفی و ترغیب فرهنگ و ادب تاجیک دست بالای پیدا کرد، بارها و بارها به تاجیکستان آمد. روابط تنگاتنگ با دانشمندان چون عبدالغنی میرزایف، خالق میرزازاده، محمد جان شکوری، علاخان افزازاد و دیگران داشت. روزنامه‌نگار سیاف میزراب شاهدی یکی از آخرین دیدارهای ارجیبیچکا با دوست دیرینش ادبیات شناس معروف تاجیک مرحوم صاحب تبرف بوده است.
و من یک واخوری بسیار عجیبی گویا دو همکورس، دو شریک درس، دو دانشمندی که یک کار را انجام میدهند، انا همین گونه دیدار اونها را من دیدم. صاحب شهرتیف تبرف حتی با سیاست داد زده سر ایرج بیچکا، میگفت فلان کتاب رو خوندی؟ بسمدان اثر من رو خوندی؟ یا فلان آدم فلان چیز نوشته است در ادبیات معاصر سوییتی اون وقت تو لاتویا و لیتوا و تو بلاروس همه رو استاد میخوندن. برای صاحب تبرف و برای ایرج بیچکا یگان مرزی زبانی و یگان مرزی وطنی و یگان مرز خودی و خارجی و بیگانگی نبود. آنها اطراف ادبیات معاصر تاجیک همچون دو تاجیک صحبت میکردند.
سر و کار گرفتن به تحقیق زبان و ادب و فرهنگ تاجیکان، این خاورشناسی معروف را به یکی از دلدادگان تمدن مردمان ایرانی از جمله تاجیکان تبدیل داد.
باید گفت که ایرج بیچکا انسان کامل بودن، با کیفیت تام. یکی از اون منقدان و علمان بزرگ اروپا بودن که رو به تاجیکستان خردکک و تا اندازه کمبغل آوردن و معلوم بود که گپ نه در درآمد مالی برای ایشان، بلکه برای روشن نمودن اقتدار تاجیکان در بنیاد صلح و صلح آفرینی. گپ در این که مسئله فلسفی که ایرج بیچکا بسیار خوب فلسفه خلقهای فارسی زبان می دانستن، خود فلسفه تاجیکان این فلسفه پیوند.
جشنهای نوروز برگزار میکردن در پراگ با خانم یژی پانسووا و دوستان دیگر که اونجا مثلا هفت‌سین میذاشتن و از همه دعوت میکردن و خیلی فعال بودن و خیلی علاقه داشتن به ادب و به آداب و سنون ما. از جمله نوروز براشون خیلی مهم بود.
عشق و علاقه به تمدن فارسی نه تنها شامل کارهای اجتماعی این دانشمند گشته، بلکه به جزء مهمی از زندگی خصوصیش تبدیل شده بود، تا جایی که به فرزندانش نیز نامهای شرقی گذاشته بود: لیلا، عایشه و زینت.
اولین چیزی که به من بسیار مرام تأثیرات خیلی عجیب گذاشت این محیط همون خانه بود. وقتی که در آمدن در همه جا یک نشانه را می دیدید، نشانه از تاجیکستان، نشانه از خراسان بزرگ، نشانه از ایران بزرگ، و اونجا لباس های تاجیکی بود، کتاب های تاجیکی بود، کتاب های فارسی بود، اسباب های موسیقی مثلا مردم فارس نژاد بود و بسیار چیزی تأثیر بخش بود.
از سوی دیگر خدمت های ماندگار بیچکا او را به شخصیتی محبوب در تاجیکستان بدل کرده بود. منفرد لارنس، خاورشناس آلمانی و از دوستان بیچکا در یکی از نوشته هایش به این محبوبیت دوستش اشاره نازکی کرده است. من دیدم که مردم تاجیکستان چقدر او را دوست دارند و با او احترام می گذارند. در کاخ باربد امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان اتفاقا با ما بود و ناگهان برگشت و بیچکا را دید و در آغوش گرفت. دوستان تاجیکی او می دانستند که بیچکا چقدر برایشان عزیز و مهم است.
من با کمال قناعتمندی ملاقات خود را با یکی از عالمان نامداریان مرحوم دکتر ایژابیچکا شاگرد یان ریبکای بزرگ در خاطر دارم که او را اینجا با احترام داملا بیچکا می گفتند. هر دو این ابرمردی این در امر آموختن و به دنیا معرفی نمودن زبان و ادبیات تاجیکان سهمی بزرگی دارند. ما البته خاطره آنها را پاس می داریم و کاری را که آغاز کردن ادامه دادنی است.
این دانشمند برجسته دیکبر سال 2004 در سن 89 سالگی در پراگ درگذشت. قسمی از آثار و پایگانی ماندگار او با پژوهشگاه شرق‌شناسی چیخ و نیمی دیگری با آثارخانه مردمی چیخ هدیه شد که به این وسیله در این آثارخانه گوشه تاجیکستان باز شد. بیچکا در برابر پژوهش آثار زیادی شاعر و نویسندگان تاجیک و همین طور تمام حوزه زبان فارسی را به چیخی برگردان و نشر کرده است. او سالهای آخر عمر رئیس انجمن دوستی چیخ با تاجیکستان، ایران و افغانستان بود. تاجیکستان در سال 1985 70 سالگی ارجی بیچکا را در دوشنبه با حضور خود ایشان تجلیل کرده بود. با او جایزه ادبی به نام عینی را نیز تقدیم کرده بودند. اما اکنون در شهری که ارجی بیچکا بارها به آن آمده و قسم زیادی آثارش را گرد آورده بود، یادواره از این دانشمند نیست. بیشتر صاحب نظران جانب دارند که به نامش کوچه یا مؤسسه فرهنگی گذاشته شود. به افتخار دانشمندی که خود گفته بود: من اگر فرزند بیولوژی مردم چیخ باشم، فرزند معنوی تاجیکستانم.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید.
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
اتحاد اروپا در دایره بسته نوی تحریم ها علیه روسیه سه بانک تاجیکستان را هم بر روی خط وارد کرده است که هر گونه معامله با آنها منع است. در این باره من ملا رجب یوسف گزارش می دهم. در قرار نوی شورای اروپا که از روز 23 اکتبر درباره تحریمات الاوگی نام سپیتامین بانک، دوشنبه سیتی بانک و کمرس بانک تاجیکستان شامل شده است. بر اساس قرار هیچ شرکت و افراد علاهده کشورهای اتحاد اروپا حق ندارند با سه بانک شامل شده در فهرست از تاجیکستان معاملات برهمانند. در قرار دایر به اعمال تحریم های نو گفته شده است که در فهرست مؤسسه های مشخص کشورهای سوم شامل کرده شدند که از راه کنار زدن محدودیت های صادراتی از جمله کامپیوتر، ابزارهای اداره ماشین، میکرو الکترونیکا، بسرنشین ها و دیگر مال ها و تکنولوژی های نو غیر مستقیم به تقویت توانایی ارتش روسیه سهم میگذارند. به قول اتحاد اروپا، تاسیسات و شرکت و افراد علاهده که در این فهرست هستند در جنگ روسیه به ضد اوکراین کمک میکنند. واکنش نمایندگان سه بانک تاجیکستان و بانک ملی هنوز به این خبر معلوم نیست. با سه نوع تحریم های اتحاد اروپا علیه روسیه امروز 23 اکتبر اعلان شد. این 19مین بسته تحریم ها علیه روسیه از زمان حمله این کشور به اوکراین می باشد. در بسته نوع تحریم ها نام 45 شرکت و افراد و مؤسسه ها از جمله از چین و از قرقیزستان هم شامل شدند و تحریمات به ضد قسمی از آنها از جمله بانک های تاجیکستانی از روز 12 نوامبر به اجرا می درآید. بر اساس این قرار شرکت و افراد علاهده کشورهای اتحاد اروپا حق ندارند با سه بانک شامل شده در فهرست از تاجیکستان معاملات برهمانند، هرچند استثناهایی برای معاملات نگاه داشته شده است. هنوز معلوم نیست که نمایندگان سه بانک تحریم شده به این قرار اتحاد اروپا چی نظر دارند. بانک های مذکور از جمله بانک های سرمشتری در تاجیکستان هستند و حالا معلوم نیست که منع معامله با آنها تا چه حد به فعالیت دوشنبه سیتی، سپیتامین بانک و کمرس بانک تاجیکستان تاثیر میگذارد و یا فعالیت آنها را تا چه حد محدود میکند. از زمان تجاوز روسیه به خاک اوکراین این بار اول نیست که شرکت های واقع در تاجیکستان از سوی کشورهای غربی تحریم می شوند. از جمله اخیراً شرکت گازپروم نفت تاجیکستان تحریم شد. این شرکت یک از تامین کنندگان اساسی سوزشواری در تاجیکستان است. تاجیکستان شریک استراتژیک روسیه است. هرچند دوشنبه آشکار از حمله روسیه به اوکراین پشتیبانی نکرده برعکس گفته است، خواهان حل مشکل از راه مذاکرات است. در 3 سال اخیر خبری مرگ صدها تاجیکستانی رسانه شد که از طرف روسیه علیه اوکراین می جنگند.
دوست که میماند
گنجی شایگان
از گذشته ها ناگفته ها و ناشنیده ها
در پادکستی سلیمی ایوبزاد.
سلام و درود شنونده عزیز دوستداران پادکست گنجی شایگان. پادکست برای پخش صحبت و گزارش های نادر که بیشتر پیش از زمان پیدا شدن اینترنت روی موج های رادیو آزادی پخش شدند و به دایره وسیع شنوندگان و مشتریان دسترس نیستند. امیدوارم این پادکست برایتان پسند آمده باشد و فکر و اندیشه درباره آن دارید زیر این نوار بنویسید، حتما به آنها رسیدگی خواهد شد. در ارخیو یا بایگانی رادیوی آزادی یک سوال و جواب دیگری ما با رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان نگهداری می شود که خیلی و خیلی جالب است. این صحبت 28 سپتامبر سال 2008 در شهر نیویورک ثبت شده است. در روزهایی که پرزیدنت تاجیکستان هرچند از مارت یک سال پیشش نسب خود را از رحمانوف به رحمان عوض کرده بود، باز هم در همین صحبت خودش را هر زمان رحمانوف نام میبرد و به احتمال زیاد علامتی آن است که هنوز به نسب نوی خود عادت نکرده یا عادت پیشینش را ترک نکرده بود. و زمان این صحبت ثبت شد که او برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به آمریکا سفر کرد. نه این یکان نشست خبری نیست، طوری میدانه جناب رحمان پریس کنفرانس یا مصاحبه با خبرنگاران را، مخصوصا با خبرنگاران تاجیکستان را نزد نمی بیند، دوست نمی دارد. مثل مثلا ولادیمیر پوتین یا دیگر رهبران سوال و جواب سالانه با ژورنالیستان یا مردم را ندارد، برگزار نمی کند. اما در این نشست که اصلا ملاقات او با دانشجویان تاجیک در امریکا بود، به نفع مجبور گشت به سوال خبرنگاری آن وقت رادیو آزادی لطیفی جواب دهد که آیا در امریکا مرکز فرهنگی تاجیکان باید ساخته شود یا نه و چگونه. و اول رادیو آزادی را زیر تازیانه تنقید میگیرد که رادیو آزادی به وضع مهاجران تاجیک در روسیه دقت زیاد میدهد، مخصوصا مشکلات آنها. و جناب رحمانوف همان وقت گفته است که مهاجرت یک پدیده خوب است، یک روند جهانی است و باکی ندارد که تاجیکان آنجا می روند، کسب می آموزند، پول کار می کنند و با مبلغ های خود کشور را آباد می نمایند. این شکایت را هم میکند که در خود کشور در همین حال کارگر نمیرسد. مثلا در روغن مشکلی که تا حالا نیز به گوش میرسد، اما جناب رحمان نمیگوید که سبب اساسی چیست و خود مهاجران میگویند که سبب اساسی این پستی معاش، پستی مزد کار است. رحمانوف در این صحبت همچنین میگوید که در ساختمان قصر ملت، یعنی دفتر کاری او، نیز چنین کمبود نیروی کار احساس می شود است در اون وقت، و همان وقت 800 کارگری تاجیک از اینجا از کار رفتند و حکومت مجبور شده است برای بنیاد قصر ملت از هندوستان کارگر بیارد. هرچند جناب رحمانوف میگوید تاجیکان باید اول همدیگر را دوست دارند و احترام کنند تا بعدش بیگانه ها آنها را حرمت کند. اینجا خواهید شنید که او با صدای خیلی بلند و با رضایت کامل هزاران رحمت به یهودیان بخاری نیویورک میگوید و از آنها ستایش میکند که رادیو، روزنامه، رستوران، قهوه خانه و دیگر انشاءات خود را در اینجا بنیاد کردند. هرچند از حق نگذاریم، امیدوار می شود که تاجیکان هم همین گونه پیشرفت کنند. و نکته دیگری که احتمال از همان دوره ها سر شده در لکسیکون رئیس جمهوری تاجیکستان باقی مانده است، یعنی در ذخیره لغوی او، در سخنرانی های او زیاد تکرار می شود، این مبلغ است. او مبلغ گذاری دولت را به شهروندانش در خارج به دوش صاحب کاران می گذارد و از آنجا شاید باره صاحب کاران بناموس پیدا می شود. و میگوید مرکزهای تاجیکی را باید نه دولت بلکه آنها بنیاد کنند، چون خود کشور هزار یک پرابلم دارد. امریکایی ها را نیستایش میکند که هر کجای روند امریکایی میگویند خود را، و رادیو آزادی هم از امریکایی هاست و غیره. اینجا یک صدای خنده ها بلند میشود و در آخر میگوید که من همین قدر عهده کردم، بقیهش وظیفه شما جوانان است که کشور را صاحبی کنید. خوب، از این بیشتر وقتتون را نمیگیرم و اگر فرصت مان در آخر باشن کلمه خواهم گفت. حالا تصور کنید که در یک تالار دانشجویان تقریبا 250 نفر دانشجویان تاجیک نشستند، پرزیدنت در منبر و او را دیگران همدیاران مقیم امریکا خیر مقدم میگویند و مدح و ستایش میکنند و درخواست و سوال ها میدهند، و همین وقت خبرنگار رادیو آزادی لطیفی از جای میخیزد و سوال می دهد.
سلام علیکم جناب آقای، من لطیف هستم از رادیو آزادی. می خواستم از شما یک سوال کنم. چرا که معلوم است که دیگر فرهنگ خیلی بزرگ دارن، خیلی قدیمی هستن، آقای بسیار خوب دارن. چون که نیویورک مرکز جهان شمرده می شود، در اینجا مرکز های فرهنگی بگویم که قشنگترین کشورهای دنیا هم هستن، حتی آفریقایی هم هستن. همیشه یک نقشه نیست که یک مرکزی فرهنگی تاجیکان تشکیل شود در اینجا، چون که برای انگیزش دادن هنرهای تاجیکستان، نمایش دادن، شما چطور که میبینید اینجا کارهای رسامهای تاجیک جمع آوری شده است که بعضی هاشون مقیم نیویورک هستند، مقیم امریکا هستند. در اینجا فرزندهای تاجیکستان زیاد هستند و با فکرم نیاز دارند که چنین یک مرکز فرهنگی تشکیل کرده شود. چی فکر دارید شما در این باره؟ تشکر.
مکمات شما، مکماتی کارمندان رادیو آزادی، اکثریت کارمندان تاجیک هستید، با بیشتر تاجیکستان و وطن خودتان تاکید می‌کنید. شاید شما نباشه این دیگر ها اخبارات های بسیار وای میرود شید من شما تبدیل کردن این دیستم و بیو کنم در بسیار برامت ها وای است یکی از سبب های اقوا انگیزی در تاجیکستان بعضن رسانه های اخبار خارجی هم بودن خفان شایدان در اون جمع تاجیکا خیلی زیاد کار میکنید بیدان برای چی؟ صرفی نظر در کجا کارانا که ما وطن داریم اما ما تاجیک میگیم وطن دوست بودن ما نسبت به وطن به احتنایی نکنیم نسبت به ملت و فرهنگ خودمون تنها یک پرزیدنت نیست از کدام ورده برآمدیم ما اکنون با بنیادکاری شروع کردیم ما نماینده یک نفر داشتیم حاضر پنج نفر برآمدیم ما سفارت در امریکا نداشتیم سفارت وای کردیم ما در اکثریت دولت های دنیا سفارت و سفیر نداشتیم یه رو شکرانش که علاقه با وجود ترقیات اقتصادیات دیگر زینه و زینه رفته ایستادیم من اینجا اشاره کردم کن اشاره کردم شما در اینجا کار فعالیت میکنید؟
بله
همین نیویورک؟
بله در نیویورک
من در حضور شما من یک جهان تشکر به هم وطنان یهودی بخارایی میگم اونای شهروندان ما که با امر تقدیر حالا در اینجا زندگی میکنن رادیوی تاجیکی روزنامه تاجیکی مرکزهای فرهنگی تاجیکی دسته هنری ملکه فرهنگی تاجیکی آشخانه تاجیکستان تامهای ملی تاجیکی تمام چاره‌بینی های وای میگذشتگی من هم خیلی نوبت در همین مرکز ها گذرانده میشن مرکزی فرهنگی کلی تاجیکی را تشکیل کردن و این کمتر مبلغ در کار و همبستگی مای شما من حاضر اشاره کردم برادرای ترک ها که تشکیل کردن اکثریت صاحب کار از پول دولت نیست اکثریت از حساب پول صاحب کار همین چاره‌بینی را تشکیل کردن شاید من حساب کردم در نیویورک 94 آشپز تاجیکستانی آمده است یک نو شروع کرده است
هست
نو آمده است این شالا من باوری کامی دارم بعد 34 سال اونا خودشان رو میگیرن اگر باید آن باشد بیشتر با رادیو آزادی تنقید میکرد رحمان و فقیه علم مهاجرای ملت 1.5 میلیون عرب از بای شرایط در روسیه رفتن عربا کشی میکنند انا دیگر میکنند خیلی گوشا رو من کر میکردن دیگر نه گویا او از تاجیکستان نیستن گویا او پرابلم از تاجیکستان 70 سال ندارن گویا هیچ چیز نمیدونن اونا لبریدات او کاندیدات در لبریدات این همین امروز بینتون در روسیه چقدر شماره همون عربا کشا و کوچرو ها حسن اونا چقدر شماره صاحبکاران که اونا آشخانه ها دارن اونا کارخانه ها دارن اونا تشکیلات های بزرگی ساختمانی دارن که انشاءات های بین یا بزرگتری رسیه را ساختمان کرده ایستانه 5-10-11 هزار هر کلامش تاجکار آورده صاحب کار و صاحب نام کرده ایستانه چی علاج؟ در همی که شریعت های افتادی ما زمان شورایی همی که سیاست بود تولد میکردی 12 سه میداد مادری تاجیک تولد عسکری بودن در کار ساختمان موند از به اونجا بیکار 120 هزار یک سال بچه میبردن عسکر بچه ایران هم میگم انا هم آمده فیزیش کرد انا هم کلان شدن آمدن ما در قدیم کنون چه برد در زمان شورایی تنها تا 100 هزار 120 هزار عسکر بچه میبردن از تاجیکستان غیری ساختمان های کمسواری بایکال امروسکی مگیسترال دیگر این هشت هم میبردن غیری با سیدنگرد میبردن گندم دروی کمپانیار و شفیار و راننده و دیگر یعنی مشغول بودند همین یک بار همین زنجیر شکست ای بی رحمان و نیکو دیده ای دانسته انا بردن رفتن کردن گنده شدن مواد مخدر سر کار نگرفتن جنایتکاری در دست نزدن رفتن اختصاص میگیرن هنر میاموزن مفکوره شان باید میکنن درآمد میگیرن میارن زندگیش میبینن این گنده است حال شما دوشنبه روی تاجیکستان روید از شهر دوشنبه در این شهر خاروقا بینید روی نایه وادی رشت بینی نایه را چی برای خانه ها بنیاد شده ای سادن حسابی کی؟ حساب انا مهاجرات وقتی درآمد گرفتن خانه را آموختن گشت آمده 6 ماه دیگر در خانه خودش سفیر و خانه و در کچه تازه و آزاده میکنند زیبا میکنند میسازد همین تبریز؟ دیگر چی؟ من این دولتی وقت خود را خیلی 20% قانونه قابل میند در خارج کار میکنند یکان مراتبه دیدید که امریکا در باره مهاجر مینتی یکان یعنی مصیری کرده باشه نه پاچه آلم دز یافتی انا مهاجرا رفتن اینجا انا مهاجرا اونجا رفتن رحمت گیه که خالی روسیه رفته ایش آدم اگر بعضا دولت های دیگر روان از اون طرف کی گشته میان همی تبریز امروز ساختمان هایی که در تاجیکستان کرده ایش آدم قوه قابل مینت نمیرسن نمیرسن ماده نمیرسن راهون در حاضر زیاده از 2000 10000 در کار ساخت ماشین ملک منه بوجید حاضر اومدیم با هم شدیم خدا ما ساخته ایسا دیگر هم یک توی ساختمان سمتو ده یک سمتو ده دو راه ها ده منم مثال یادی راهی تو شبیه چنر شرطنامه هایی که با تمام کمپانی های خارجی ما امضا میکنیم شرطنامه ده حتما بنویسیم که 80% کارمندان از شهروندان تاجیکستان چون که ما منفیتی هم جای کار شید نراغ هم میسپارن زندگیشان هم نظر میشه دیگر چی شد؟ در رای دوشنبه و چنک در ظرف یک ماه شش ماه مجبور کردن نگذاشتن بای کردن باور کنید 200-300 نفر تاجیکا بای کردن بعد یک ماه همش پرتافته رفتن نمیتوانم با اون شرایطی که امروز بدانید در همین جوان ساعت بای نیست کن کمپانی میگیرد ابیکتا میگیرد شبنامه را میبندد معاش میتید شب روز وای میگیرد فایدهش میگیرد این معاش میگیرد برادرای خیتایی آشخانه ندارن در پلاتکه در همون جایی که وای کنن کاسه را منم خیلی راست چوب چه قطعی افقا چه خوردم کار چه کرده این ساله من این سال 300 میلیون دلار از سود کرده سالی آینده کار باید رئیس بالا میتید کران ندارن من نقده تکنیکه را من قیمار شدم از مالدخ جدا کرده و تکنیکه رفته اون نقبایی که اونا کرده ایستادن ده از قدی قریب بی خواهی با هر هفته صفتی کارا میبینید سرعتی کارا میبینید طاقت نمیکنن از قصر میلاد 200 نفر کارگرها پر آمده رفتن حاضر جایی بری نیست از هندوستان آمده کار کردی از دیگر کشور یعنی خودی مهاجرت مهنتی در دنیا یک بایش است یا برادرهای ترکا را بیدید تمام دنیا با اخیرت کار کرده کشانده ایسالا در اصلی هم ساختمانش کی هست؟ اکثر هم ساختمان همه یکی یکان جدا مصیر را نمی کنند یکان وای نیست کن بعد دیگر وقتی که مردم از خانه می براید یک شهر یک نایه دیگر یک دولت دیگر را جهان بینیش وسیع می شود از بیگاری وای هنر می آموزه همون شکاتور هم وای کردن هم چون بیخچر هم زدم هم اون هم هنر هست این هم کسب هست حاضر در 400-500 دلار در دوشنبه کارگر نمی آید حاضر نرخی خانه در شهر دوشنبه کریمانی شده رفته میشود از مرکز های فرهنگی در ما کوشش کرده ایستادیم در مسکو میام باید را برای دولت ها باید کردیم جمعیت هایی که تشکیل کرده در آنجا آسانتر را که صاحب کار شدن مقیمی شدن مبلغ دارن زمین گرفته داده بنیاد کرده ایستادن اینجا کمتر شرایط بندی تر دیگه ما سفارش داریم از ما شما وابستگی دارد که تیسر همین کارا تشکیل کنید روزهای فرهنگی گذرانده ایسان علاقه یک خودی چرا بینید که در همین نیویورک گذرانده در واشنگتن گذرانده نسبت به جشن 1150 سالگی عبدالله رودکی در تمام دنیا در خانه خودمان تنها نید در تمام دنیا این دن مبلغ این دن سنتکاره را بردن شایران را فرستادن به نهایت میشه از ما شما وابستگی داره فقط ننگ و ناموس داشتن نمانده کار هیچی بلندی وطن دوستی داشتن نمانده کار خب دست بالای دل مانده اندیشه کرده کارو نگوی که این کار سفیر این کار شما و دیگر من همی امریکایی ها قایل هستم رادیو آزادی از امریکایی هست قایل هستم در همین داخل چیه که نگویم چیزی که نگویم در بیرون همین یک دیگر هم. در بیرون از امریکا و از شرمندی کجا آمده اگه شرمندی امریکایی داره برای فرقش نیست از هندوستان آمده است از انگلیا آمده است دیگر جان من امریکایی هستم همین خدر حسی بلندی باید داره
من هم اگه با توجیق میگم خدا
توجیق میگم او؟ در زبان من نباشد با قلب هم من نگم در افتار ما باشد کردار ما باشد دوست داره وطن ما هیچ نداشته باشد کمک کنید اگر باشه که هیچی که از دست ما نیاید همین ریشه با یا تیشه با ریشه خود نزنید میگه که یک مقال خوبی تاجکی است وقتی میگه بسیار احترامی خیش و اقربا یار دوست وای میکنن مهری بیگانه میگونیستن وقتی خودمان احترام نمیکنیم بیگانگان ما را حرمت نمیکنن این نه همه بدونست حقیقت بسیار کار خوب است بیکامودی یکان دولت یکان کشور یکان زمان نشده بود این یک جا شده و میبرایم اون مشکل ها هزار یک پرابلم ها دارد آن چیزی که ما عوضه میکنیم باقی مانده در دست شما هست من برایم اومده در نزد شما مراجعت کردیم در نزد شما واقع روز
ما برای از در زمان شورای اهلی بود یک کادری که کمتر می‌سازی کاری می‌کردن که قیچیش می‌کردن یک کارد پاپچون کرده میانشکن کرده میپاتو کرد این جای ما نگیره برعکس امروز ما تمام چاره را دیده ایستاده امروز یک مراتبه ما فاندی احتیاطی ذخیره کردن تیار کردن کادرها را در خارج ما در بودجه سال آینده زیاد کردم که هر چی توانه کادرها را انتخاب کردن در خارج کادرای خدمت تیار کنیم که آینده تاجیکستان آباد کنه صاحبی کنه.
خوب این بود آن سوال و آن جواب در تیر ماه سال 2008 نه نشست مطبوعاتی بلکه دیدار با همدیاران در نیویورک آمریکا. اتفاقا چند پیش دقیق ترش آخر ماه دکبر سال 2023 نیز رئیس جمهور تاجیکستان در باره مهاجران اظهار نظر کرد. آن هم در هنگام دادن پیام به پارلمان و گفت از سختی و مشکلات مهاجران تاجیک به خوبی آگاه است.
ما شرایط شخصان شرایط و زندگی مهاجرای مهنتی تاجیک را در خارج ایشان نزد میدانم. برای ما شما عیب نیست؟ نه اینکه مردها، زنهای تاجیک، بانوان تاجیک در مهاجرت هستند هزارها هزار. ما ننگ ناموس داریم؟ من دیگرشان هم مشکلی ها را صدها نفر از حساب مهاجرات صدها زیادتر اصلا ما جسد بیاریم از دیگر جا. اونایی که برای پیدا کردن رزق روزی برای فرزنداش چون که ما را برای از بالا تا پایان فقط فکری میباشد نفسی بدی خود را داریم.
یک چیز اینجا جالب است که از کجا پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان از مشکلات مهاجران خبر دارد وقتی که سفارت و نماینده هایش در این باره با او چیزی نمیگویند و یا اینکه مشکلات را خیلی کم کرده نشان میدهند و مطبوعات تاجیکستان هم در باره مهاجران خیلی کم خبر و گزارش پخش میکند و یگانه رسانه اخباری عام که تقریبا همه روزه از حیات مهاجران تاجیک چه در روسیه قزاقستان و چه کشورهای دیگر خبر و گزارش می‌دهد ماز همین رادیوی آزادی است که در صحبت نیویورکیش رحمان آن را برای این کار شدیداً مورد تنقید قرار داده بود و ایراد گرفته بود که چرا این رادیو مسئله مهاجران را به گفته خودش مصیر وان می‌کند یعنی از حد زیاد سر زبان می‌آورد. پایان پادکست گنج شایگان من سلیم ایوبزاد همراه شما بودم و همراه خواهم بود. خدا نگهدار.
در راه هستید مهمانی یا در جای کار
علاجی خواندن ندارید امکان دیدن هم
پادکست رادیوی آزادی رو بشنوید
نقل گوشکی تنها برای شما
در وقت دلخواه و جای دلخواه
جانم در آویخ با روزگاران جوی است نالان در آبشاران بایدا ستیزد بینهان ستیزد
رادیوی آزادی
مجله خبری.
رئیس کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان سایمومن یتیموف و والی یا رئیس ولایت بلخ افغانستان یوسف وفا در دوشنبه ملاقات کردند. یوسف وفا یکی از افراد نزدیک رهبری طالبان گفته می شود و در گذشته والی قندهار بوده است. او بلندترین مقامداری طالبان است که در 4 سال حکومت این گروه بر افغانستان و تاجیکستان سفر می کند. چون و چرای موضوع را در این گزارش از من محمد وفا رضازاده بشنوید. رسانه های افغانستان از قول سخنگوی والی طالبان در بلخ نوشتند که یوسف وفا روز 23 اکتبر به تاجیکستان سفر کرد و در صحبت با مقامات تاجیک خواستار برقراری رابطه های دیپلماتیک شد. با گفته سخنگوی والی بلخ، یوسف وفا با دعوت تاجیکستان به دوشنبه سفر کرده است. با نوشته افغانستان اینترنشنال، والی طالبان در این دیدار و ملاقات ها بر گسترش رابطه های دیپلماتیک، فرهنگی، اقتصادی و علمی میان دو کشور تاکید کرده، مبارزه با تهدیدهای امنیتی را اولویت همکاری های دو جانبه دانسته است. او خواستار هماهنگی عملیاتی در مبارزه با گروه های تروریستی و شبکه های قاچاق مواد مخدر شده است. طالبان در تاجیکستان یک گروه ممنوع و تروریستی دانسته می شود. رسانه های افغانستان از قول یوسف وفا نوشتند که به هیچ کس اجازه دادن نمی شود که از خاک افغانستان علیه کشوری دیگر استفاده شود. به نوشته این رسانه ها، رئیس کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان با استقبال از موضع طرف افغانستان به اهمیت حسن همسایگی و رشد همکاری های امنیتی و استخباراتی میان دو کشور تاکید کرده است. مقامات رسمی در دوشنبه و نیز رسانه های تاجیکستان تا کنون در مورد این سفر خبر نشر نکردند. سفری والی بلخ افغانستان و تاجیکستان در روز صورت گرفت که دوشنبه میزبانی سومین نشست کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل در مورد مبارزه با تروریسم و افراط‌گرایی بود. معلوم نیست که این مقام حکومت طالبان برای شرکت در این نشست به دوشنبه آمده است یا مستقلانه دعوت شده است. سفر این مقام طالبان و تاجیکستان تقریبا یک سال بعد از سفر سیمومی نیتیموف به کابل و دیدار و ملاقاتش با رهبران مقامات استخباراتی و نظامی طالبان صورت می گیرد. آن سفر در نیمه دوم ماه آگوست سال 2024 صورت گرفته بود و در ماه سپتامبر همان سال رسانه‌ای شد. رابطه های تاجیکستان و افغانستان در 4 سال گذشته شیب و فرازهای داشته است. تاجیکستان در ابتدا در محافل سیاسی و تبلیغاتی رسانه‌ای موضع گیری قاطع علیه طالبان می کرد و یگانه کشوری از همسایه های افغانستان دانسته می شد که به مخالفان طالبان پایگاه داده است. با گذشت زمان، نشانه های از تغییر در سیاست تاجیکستان در برابر حکومت طالبان به وجود آمد. تاجیکستان رابطه های تجارتی و اقتصادی خود را با افغانستان حفظ کرد و حالا به این همسایه کشور خود برق صادر می کند و بازارهای نزد مرزی را فعال نگه می دارد. هرچند تاجیکستان تاکنون سفارت افغانستان در دوشنبه را در اختیار سفیر حکومت پیشینی کابل نگه می‌دارد، اما در ماه مارس سال 2023 طالبان اعلان کردند که کنسولگری افغانستان در شهر خارق تاجیکستان از حکومت آنها نمایندگی می‌کند. دیگر کشورهای آسیای مرکزی که از آغاز روابط گوناگونی با طالبان داشتند و حتی این گروه را از روی خط سازمان‌های تروریستی بیرون کردند، حالا با طالبان رابطه های خوب برقرار کردند. چند ماه پیش روسیه که کشورهای آسیای مرکزی در محور سیاست های آن میچرخند، حکومت طالبان را به رسمیت شناخت.
فرض این ساخت که من بگوانی خیلی ارزان شد. دو سه سامان ارزان
شد.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
هوا بی نبودن جمعیست با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه گل خوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
دادگاه ها در تاجیکستان در اکثر موارد گمانبران را محکوم می کنند و خیلی کم حکمی به اصطلاح سفید می برارند. من میرزا نبی خالق زاده را چه به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. به اصطلاح رسمی، دادرسای تاجیکستان در 6 ماه اول سال گذشته 94,000 پرونده را بررسی کرده یگان حکم سفید نبراوردند. این مرد از قرار دادگاه ناحیه کوشانیان درباره مسکون کردن همسری برادرش راضی نیست. میگوید محاکمه های دادگاهی بدون تفتیش بیشتر و ناعادلانه صورت گرفته، قرار دادرس امید و باوری او را به عدالت دادگاهی از بین برد.
یک چند بار گفتم که محترم سودیا، جایی که شما مسکون کرده ایستادید و حجره من خودم استقامت کرده هستم، من جای استقامت ندارم، من زن گودک، من صاحب ملک هستم، خونه در این منه، من زن گودکم رو که گرفته بیرون به زندگی نمیکنم هیچ وقتی و یا در روی دیارات زندگی کنم.
مثل او شکایت ها از کار سودیا یا دادرس ها بارها صدا داده است، اما دادگاه های کشور همیشه کاری خود را عادلانه ارزیابی کرده به تامین ولایت قانون و مستقل بودنشان تاکید میکنند. عبدالرحمن وطنوف دادرس سابقه دار بر این است که برای تامین عدالت دادگاهی دادرس ها باید مستقل باشند.
یک چیز میخواهم که همه سودیا های ما باید مسئولیت ناک شود در نزد خلق. من ولی خیلی حالیم هست، مثل یکم فرمانده دیدگیم در مسئلیت میکنم. به فکرم ممیم مسئلیت های سودی های که مسئلیت کند خطیم سودی های بولو خطی یا که رئیس خطی یا که اوائی خطی، به فکرم این سودی های های کار نکنم باید.
به نظر اون مستقلیت دادرس ها به سطح دانش آنها نیز بستگی دارد.
ما میخواهیم که همین سازمان سودیا های جمهوری تاجیکستان که سال 1994 تشکیل شده بود، همین سودیا های جواب بسیار اهمیت دارد، دانششون رو بلند کنند. من بسیار دولت ها بودم، من میدانم که بسیار سودیا های که در مثال گریم در دولت‌های خارجی و ها مستقل‌تر هستند به فکر من همیشه‌لیه.
6 سال پیش کمیسیون بین‌المللی حقوق شناسان در گزارشی گفته بود که دادگاه‌ها در تاجیکستان مستقل و بی‌غرضانه حکم صادر نمی‌کنند و از حکومت خواست نظام دادگاهی را اصلاح کند. تاجیکستان سال 2007 تا 2021 4 مراتبه برنامه اصلاحات سودی حقوقی را قبول نموده به نظر مقامات دادگاهی چنین برنامه ها عملی شدند. اما آنها به نظام دادگاهی چه بهبودی آوردند؟ در این باره تا لحظه تهیه گزارش از دادگاهی عالی کسی حاضر نشد صحبت کند و به نامه رادیو آزادی نیز پاسخ ندادند. رهبری دادگاه عالی تاجیکستان ماه اوگوست امسال در یک نشست خبری از تامین عدالت دادگاهی صحبت کرده بود.
حضور به واسطه محترم جناب عالی هم برای مراجعه شهروندان مسئله گذاری کرده که دوره به دوره فکر کنید، پیشتر اگر در یک هفته در یک هفته یک مرتبه میشید، او سوالهای حضور یک در یک هفته دو مرتبه خود رهبری به واسطه قبول میکنن. این به کدام خاطر است که خودی همین مردم محرمان شفاف است بیایم مراجعت کنن، حجت داشته باشن، یگون نوروزی از یگون سندهای سودی باشد یا حرکت های سودی باشد، محرم میایم قبول ما قبول میکنیم، خودم باشد یا در جایی موقعینو خاطر باشد ما قبول میکنیم، وابسته به همو شکایت و ایرادات که همو دارن در دوره قانون شکایتشون بررسی میشه.
فرهاد آدینای فعال مدنی در اروپا شرح داد که چرا دادرس‌ها در تاجیکستان مستقل نیستند.
چون سودیه ها را پرزیدنت تعیین و بیکار میکنند. این سبب شده است که سودیه ها در تاجیکستان غیر مستقلند. سودها اصلا همش فرمایشی هستند. سودیه ها نگاه میکنند که پرکرور چی طلب میکنند.
یک پرسش سریراهی خبرنگاران آزادی نشان داد که ساکنان در باری کار دادرس ها نظری گوناگون دارند.
وقتی که حکومت بالایی که فشار آوردن و یا هم نتونستن، حکومت طرف سود آمد، سود طرف حکومت را، نیکی من اینا از ما در آوردن نماندم شد و بالایی نوشتن، کساسیون نوشتن دیم و گرفتن به اینجا همینجا هم دسته مارد و خاگرد نماندم، نیکیم آخیر با منفعت من برم.
یکی میبینیم که در حقیقت کار میکنم.
کار مغالطی دیگه خیلی یکون خیلی حقیقت نگاه نمینه. هم خیلی قانون را جواب میگه، پریزیدنت هم گفت میگه، با گفت پریزیدنت نمینه. هم قانون را تایپ ها میمونه یک خیلیش.
دادگاه ها در تاجیکستان در اکثر موارد گمانبران را محکوم میکنند و خیلی کم حکمی به اصطلاح سفید میبرارند. به اصطلاح رسمی دادرسای تاجیکستان در 6 ماه اول سال گذشته 94,000 پرونده را بررسی کرده یگان حکم سفید نبرآوردند. مقامات دادگاه این را بهتر شدن کار مقامات تفتیشاتی، ولی بعضی حقوق شناسان پایبندی دادرسا از دیگر نهاد جانب ها ارزیابی می کنند. راه نیافتن نزدیکان گمانبران به مرافع ها و ناروشن ماندن جزئیات بعضی پرونده های پرسر و صدا هم سالهای اخیر انتقادهایی را در کار نظام دادگاهی کشور به میان گذاشته است. دادرسا نه همیشه چنین وضع را شرح می دهند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید،
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
بانک ملی تاجیکستان گفت پیامدهای تحریمات اتحادیه اروپا به ضد سه بانک تجارتی کشور را میآموزد و برای کم کردن عواقب‌های منفی آن با شریکان بین‌المللی مشورت میکند. در این باره من علی شیر ظریفی گزارش میدهم. اتحادیه اروپا که بعد از آغاز جنگ روسیه در اوکراین به ضد مسکو تحریمات زیادی اعلام کرده است، روز 23 اکتبر بسته دیگری تحریم‌ها را به ضد روسیه اعلام کرد. در فهرست مؤسسه و شرکت های تحریم شده نام سپیتامین بانک، دوشنبه سیتی بانک و کامرس بانک تاجیکستان نیز هست. بر اساس این قرار هیچ شرکت و افراد علایده کشورهای اتحادیه اروپا حق ندارند با سه بانک شامل شده در فهرست از تاجیکستان معاملات براه مانند. در قرار اتحادیه اروپا درباره تحریمات نو گفته شده است که در فهرست مؤسسه های مشخص کشورهای سوم شامل کرده شدند که از راه کنار زدن محدودیت های صادراتی از جمله کامپیوتر، ابزارهای اداره ماشین، میکرو الکترونیکا، بسرنشین ها و دیگر مال ها و تکنولوژی های نو غیر مستقیم به تقویت توانایی ارتش روسیه سهم می گیرند. عین زمان و گفته نمایندگان بانک ملی تاجیکستان، بانک های تحریم شده همچنان به مشتریان مثل همیشه خدمت می رسانند و عملیات بانکی داخل کشور، خدمت رسانی حساب ها، بانکمد ها، زمیمه ها و خدمت رسانی های الکترونی طبق نقشه اجرا می گردند. کریم جان احمدوف، معاون سابق وزیر اقتصاد تاجیکستان، در یک پاسخ کتبی درباره پیامدهای احتمالی تحریمات اروپا به ضد بانک های تاجیکستان نوشت، انتظار می رفت که این تحریمات می شوند. بعضی از بانک های کشورهای آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان از همان اول برای کمک در دور زدن تحریمات به ضد روسیه استفاده می شدند، افزود او. در بیانیه بانک ملی همچنین آمده است که ممکن است تحریمات اتحادیه اروپا به ضد سپیتامین بانک، دوشنبه سیتی بانک و کامرس بانک تاجیکستان سبب سنجش های الوگی یا تغییرات در اصول های استانداردی انتقال های بین المللی این سه بانک شود. بانک ملی همچنین گفته است که فعالیت نظام بانکی با رعایت قانونگذاری عمل کننده ادامه داشته، برای تامین فعالیت منتظم، ثبات و حفظ منفعت های مشتریان تمامی چاره های ضروری اندیشیده می شود. از زمان تجاوز روسیه به خاک اوکراین در سال 2022 باری اول نیست که شرکت های واقع در تاجیکستان تحریم می شوند. از جمله شرکت گازپروم نفت تاجیکستان تحت تحریم قرار دارد و یکی از تامین کنندگان اساسی سوزشواری در تاجیکستان است.
تاجیکم من، تاجیکم من، تاجیکم، با وطن هم جان و هم تن تاجیکم، خونی من خونی نیاگانی من است، هم نجاتم با تا هم تن تاجیکم، تن هم جان و هم تن تاجیکم، تاجیکم من، تاجیکم من، تاجیکم، با وطن هم جان و هم تن تاجیکم. من سمرقند و بخارا، را کرد روشن تاجیکم، مستوی قرآنی من با پهلوی، رازی نی را کرد روشن تاجیکم، تاجیکم من، تاجیکم من، تاجیکم، با وطن هم جان و هم تن تاجیکم، تاجیکم من، تاجیکم من، تاجیکم، با وطن هم جان و هم تن تاجیکم.
شاگردتر از خود نگر آفتاب آور زیر روزن تاجیکم هر دبیک شاگردتر از خود نگر آفتاب آور زیر روزن تاجیکم تاجیکم من تاجیکم من تاجیکم با وطن هم جان هم تن
ارژی بیچ که خوارشناس معروف اوروپایی، ایران شناس و محقق برجسته زبان و ادب و فرهنگ تاجیکان ماه اکتبر امسال 110 ساله شد. این مبلغ فرهنگ و هنر و ادبیات تاجیکستان در اوروپا و غرب 16 اکتبر سال 1915 در شهر پراگ جمهوری چیخ تولد شده است. بارها به تاجیکستان سفر کرده و راجع به آثار چهره های برجسته ادبیات کلاسیک و معاصر تاجیک از جمله مولانا، جامی، عبید زاکانی، احمد دانش، صدرالدین عینی، لاهوتی، ترسونزاده، الغزاده، گلغسار، لایق و دیگران پژوهش های ارزشمند انجام داده است. گذشته از این، آثار شاعر و نویسندگان زیادی تاجیک را به چیخی ترجمه و در کشورهای زیادی اروپایی نشر کرده است. ارجی بیچکا علاقه و عشق خاص به تاجیکستان و مردم تاجیک داشت که به پاس این احترام به فرزندانش نامهای شرقی گذاشته بود و خانهش در شهر پراگ را به نمونه های هنری و مردمی تاجیکستان آرا داده بود. بیچکا در میان دانشمندان و ادیبان تاجیک دوستان زیادی داشت و تا پایان عمر دیکبر سال 2004 با آنها رابطه و مکاتبه میکرد. من ارشاد سلیمانی با همکارم برات یوسفی به افتخار 110 سالگی این دانشمندی برجسته مستند شیفته خراسان را ساختیم که حالا تقدیم شما میشود.
من دوست فرهنگ تاجیکستان تقریبا 50 سال هستم. شما میبینید که بسیار پیر شدم، اما کوشش میکنم هم در آینده بخوخش کوشش خواهم کرد هم در آینده برای شناختن فرهنگ تاجیکستان، هنر تاجیکستان، کارهای دیگر تهیه کنم.
این حقیقت اعتراف مرد دانشمند اروپایی است که عمر خود را وقف ایران شناسی به ویژه زبان، ادبیات و فرهنگ تاجیکان کرد. ارژی بیچکا، شرق شناس چیخ، شاگرد خاورشناس دیگری معروف چیخ یان ریبکا، دانشمندی که در ایران شناسی اروپا تغییر آورد و بخش های آن را از داخل به شکل جداگانه پژوهش و معرفی کرد.
همین بیشک آخرین عضو همین سلسله ادبیات شناسان جوان حقگاه و سرواره یان ریبکا و دیگر
اینو دانش اون گروهی شرق‌شناسان اروپایی هستند که پیش از همه خلق تاجیک را تحقیق کردند. اکثر شرق‌شناسان اروپایی با تحقیق ایران، ایران به معنای حدود امروزی جمهوری ایران بیشتر مشغولند، مشغول بودند، گرچه اینکه تقسیمات نمی کردند رسما. اینها هم البته در باره ایران نوشتند، گفتند، ولی در مد نظرشون پیش از همه مسئله تاجیکستان، مسئله آسیای میانه بود.
ارژی بیچکا 16 اکتبر سال 1915 در شهر پراگ در خانواده بانکدار معروف به دنیا آمده است. پدرش چون دیگر ثروتمندان اروپایی میخواست پسرش حقوق بخواند و منافع تجارتی او را حمایه کند. بیچکا حقوق شناس شد. رشته حقوقی دانشگاه کارل را ختم کرد ولی به شرق شناسی برتری داد. به فکولته فلسفه رفت و همراه با اکادمیکیان ریپکا یکی از پایه های ایران شناسی اروپا شد.
اولین تاجیکی که استاد بیچکاو خورد این بابا جان غفورو بود. قبل از اون در سن 20 سالگی بیچکاو به ترکیه سفر میکند و با آموزش فرهنگ ترک شروع میکند، عیناً به مانند ارمنی وامبری که از مجارستان این کار را کرده بود. و اما بعدن دایره پژوهشات او بیشتر می شود و وسیع‌تر می شود، با فرهنگ و ادبیات فارس و تاجیک آشنا می گردد. اما در سال 58 وقتی که بابا جان غفورو به پراگ می آیند و مقامات شیخ بیچکا را به فرودگاه می برند برای پیشوازگیری و بیچکا با لحن خوبی تاجیکی فارسی غفورو را پیشواز می گیرد و وقتی صحبت میکنند غفور میپرسد که شما با چی مشغول خواهید بود؟ میگویند که با آموزش تاریخ و فرهنگ ایران. و اما غفوروف با بیچکا توصیه میدهد که ایران شناسان در جهان خیلی زیادند اما تاجیک شناسان نیستند و با همین صحبت غفوروف بیچکا با آموزش فرهنگ، تاریخ و هنر تاجیکستان مشغول میشود.
وقتی که من شاگردی استاد یان ریپکا هستم و این استاد بسیار معروف بود. بله، و همچون شاگردی این کس من با ادبیاتی تاجیکستان میخواستم آشنا شدم و از این سبب من در آن وقت با ادبیات تاجیکستان
زمان دانشجویی با دعوت یک دوستش که در سفارتخانه چخاسلواکی در تهران کار میکرد پیاده به ایران سفر میکند. این سفر پیوند همیشگی ایرجی بیچکا را با ایران فرهنگی و هر پدیده متعلق به تمدن فارسی برای یک عمر رقم میزند. پس از این نخستین نوشته های بیچکا حالنامه و آثار زکریای رازی در سال 1943 و ترجمه داستان کوتاه صدرالدین عینی کفش های ملا تراب در سال 1951 به نشر میرسد.
این آثار بی‌زوال است. من چرا این کلمه را گفتم، این صفت بی‌زوال، چون که کم، خیلی کم هستند محققانی که از خارج کشور، البته که اولاً بسیار واقع بینانه و بسیار مشکافانه و بسیار دقیق و گسترده در قرینه ادب و فرهنگی دنیا عالم ادبیات یک ملت رو بسنجند و کاوش بکنند و تحقیق بکنند و به یکون خلاصه بیان. ایرجی بیچکا همیگونه بود. بعدا یک چیز داشت، یک دوردانجو بود. انا می استفاده کنیم اگر این کلمه رو به موقع است، دوردانه می جست. یعنی بار اول او دید که همین نوادر الوقایع احمد دانش چگونه یک اثری بنیادی است، فوندامنتالی است و این رو گرفت و با چخی و با انگلیسی ترجمه کرد و با دنیا همه آشنا کرد، معرفی کرد.
موضوع رساله ختم بیچکا وقتی دوباره در رشته فلسفه دانشگاه می خواند راجع به مرگ سودخور عینی در سال 1954 بود. بیچکا در سال 1958 با دعوت حکومت تاجیکستان به دوشنبه آمد و یک ماه اینجا زندگی کرد. در برابر دیدار و صحبت با ادیبان و دانشمندان فرصت بیشترش را در گنجینه دستخط‌های کتابخانه فردوسی سپری می‌کند.
ایرجی بیچکا از همون‌هایی بود که درباره اون دستاوردهای ادبیات ما در سال‌های 20 30 بعد بسیار گسترده، بسیار زیبا تحقیقات گذاران و فضیلت تحقیقات های ایرجی بیچکا این است که با واسطه تحقیقات های ایرجی بیچکا مملکت های اروپایی همون منطقه از دستاورد های ادبیات ما آگاه شدند. مثلا ایرجی بیچکا که درباره استاد عینی، مرگ سودخور، یتیم، درباره نماینده های همون ادبیات همون زمان اثرها می نویش و علاقه دائمی داشت به تاجیکستان. ایرج بیچکا درباره هم استادینی جلال اکرمی، رحیمی، پیراو تا استاد لایق گویم، امین هر چیزی که در چیز ما تازه پدیده ای که پیدا می شود درباره اونا نظرش می نویشت. هم درباره ادبیات کلاسیکی ما کارای بسیار شایسته کردن اون کس. ببینید درباره مولانا جامی، جلال الدین بلخی این طرف گریم، حتی موش و گربه عبید زاکانی اوه برگردان کرد، دید چاپ کرد و بسیار کارای شایسته کرد.
چون این دانشمند اروپایی در معرفی و ترغیب فرهنگ و ادب تاجیک دست بالای پیدا کرد، بارها و بارها به تاجیکستان آمد. روابط تنگاتنگ با دانشمندان چون عبدالغنی میرزایف، خالق میرزازاده، محمد جان شکوری، علا خان افزازاد و دیگران داشت. روزنامه‌نگار سیاف میزراب شاهدی یکی از آخرین دیدارهای ایرج بیچکا با دوست دیرینش ادبیات شناس معروف تاجیک مرحوم صاحب تبر بوده است.
و من یک واخوری بسیار عجیبی گویو دو همکورس، دو شریک درس، دو دانشمندی که یک کار را انجام میدهند، انا همین گونه دیدار اونها را من دیدم. صاحب شورتیف تبرف حتی با سیاست داد زده سر ایرج بیچکا، میگفت فلان کتاب را خواندی؟ بسمدان اثر من را خواندی؟ یا فلان آدم فلان چیز نوشته است در ادبیات معاصر سوییتی اون وقت تو لاتویا و لیتوا و تو بلاروس همه را استاد میخوندند. برای صاحب تبرف و برای ایرج بیچکا یگان مرزی زبانی و یگان مرزی وطنی و یگان مرز خودی و خارجی و بیگانگی نبود. آنها اطراف ادبیات معاصر تاجیک همچون دو تاجیک صحبت میکردند.
سر و کار گرفتن به تحقیق زبان و ادب و فرهنگ تاجیکان، این خاورشناسی معروف را به یکی از دلدادگان تمدن مردمان ایرانی از جمله تاجیکان تبدیل داد.
باید گفت که ایرج بیچکا انسان کامل بودن، با کیفیت تام. یکی از اون منقدان و علمان بزرگ اروپا بودن که رو به تاجیکستان خردکک و تا اندازه کمبغل آوردن و معلوم بود که گپ نه در درآمد مالی برای ایشان، بلکه برای روشن نمودن اقتدار تاجیکان در بنیاد صلح و صلح آفرینی. گپ در این که مسئله فلسفی که ایرج بیچکا بسیار خوب فلسفه خلقهای فارسی زبان می دانستن، خود فلسفه تاجیکان این فلسفه پیوند.
جشنهای نوروز برگزار میکردن در پراگ با خانم یژی پانسووا و دوستان دیگر که اونجا مثلا هفت‌سین میذاشتن و از همه دعوت میکردن و خیلی فعال بودن و خیلی علاقه داشتن به ادب و به آداب و سنون ما. از جمله نوروز براشون خیلی مهم بود.
عشق و علاقه به تمدن فارسی نه تنها شامل کارهای اجتماعی این دانشمند گشته، بلکه به جزئی مهمی از زندگی خصوصیش تبدیل شده بود، تا جایی که به فرزندانش نیز نامهای شرقی گذاشته بود: لیلا، عایشه و زینت.
اولین چیزی که به من بسیار تأثیرات خیلی عجیب گذاشت